بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و من یکسب خطیئة او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء و انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عناوینی که در این آیات مطرح است گاهی به صورت سوء، گاهی به صورت ظلم، گاهی به عنوان خطیئه، گاهی به عنوان اسم مطرح است. این عناوین چهارگانه گرچه ممکن است در یک جا جمع بشوند، یعنی یک شی مصداق چهار عنوان باشد، ولی مفهوم های اینا از هم جداست. عملی را سوء میگویند که مایه بد آمدن خود یا دیگری باشد. اگر کسی نسبت به دیگری ظلم کرد چون اون مظلوم بدش می آید، این کار را سوء می گویند. و از اون جهت که تعدی از مرز حق و قانون و وظیفه است، او را ظلم می نامند که ظلم همون نقص حق است. و از اون جهت که مطابق با واقع نیست، این را خطا می گویند. و از اون جهت که برخلاف دستور است و گناه است، او را اسم می نامند. لذا عنوان سوء، عنوان ظلم، عنوان خطیئه، عنوان اسم مفهوماً از هم جدا، گرچه ممکن است در یک مصداقی با هم جمع بشوند. در بعضی از موارد گناه نسبت به خود آدم است، نسبت به دیگری. اینجا گرچه ظلم معنای عام صادق است که انسان به خود ظلم می کند، ولی ظلم مصطلح نیست که به غیر تعدی کرده باشد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که هر گناهی راه برای تطهیر او باز است، چه گناه کبیره، چه گناه صغیر، و چه شرک و کفر، چه مادون اونها. برای اینکه آیه اطلاق آیه و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما شامل همه این گناهان می شود. من یعمل سوءا، خواه اون سوء شرک و کفر و نفاق باشد یا غیر اینها. بنابراین راه توبه برای هر گناهکاری باز خواهد بود. مطلب بعدی آن است که گرچه طبق بحث آیه آینده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است، ولی عصمت پیغمبر ذاتی او نیست، نظیر عصمت خدا نیست. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل همون آیه واستغفر الله فرمودن گرچه پیغمبر معصوم است ولی باید استغفار بکند، زیرا عصمت انبیا اگر ذاتی اینها بود مثل عصمت ذات اقدس اله، این نیازی به استغفار و مانند اون نداشت. ولی عصمت انبیا علیه السلام وصف هستی اونهاست و خود هستی اینها ممکن است و زوال پذیر، حیات اینها زوال پذیر است، اوصاف اینها هم یقینا زوال پذیر است. این چنین نیست که عصمت اینها ذاتی باشد به هیچ وجه تخلف پذیر نباشد نظیر عصمت الهی، ولی زوال در اینها راه ندارد، برای اینکه اینها علل دوام و بقا را همواره به دستور اله حفظ می کنند و اون عبادت است و استغفار است و محاسبه است و مراقبت است و امثال ذلک. لذا در ذیل همین جمله و استغفر الله فرمودن ولو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است ولی باید استغفار را حفظ بکنند، برای اینکه اون چه که حافظ این عصمت است همون عبادت و استغفار و توجه است. مثل همون اون نمونه که در بحث دیروز گفته شد، اگر کسی با کوشش و تلاش نردبانی تهیه کرد، پله های نردبان را طی کرد به بالا رسید، حالا که منطقه دیدش وسیع است نباید بگوید نردبان چیست، زیرا اگر گفت نردبان چیست و منکر نردبان شد همونجا سقوط میکند. این که منطقه دیدش وسیع است به جاهای بیشتری را میبیند برای اینکه رو پله نردبان ایستاده است. انبیا و ائمه علیهم السلام که معصومن، این عصمتشون پله بالای بندگی اینهاست. اگر معاذ الله یک آن اینها عبادت را، دعا را، استغفار را، امثال ذلک را ترک کنند همونجا سقوط میکنند. لذا معصوم بودن با استغفار کردن منافات ندارد، با گناه منافات دارد و این استغفار اونها برای دفع از گناه است نه رفع گناه موجود. مطلع بعدی آن است که این که چون در هر جا اثر خاص خود را دارد، اختلاف به لحاظ مورد هست. انسان به ذات اقدس اله توجه میکند و از او ستاری طلب میکند، سپر میخواهد. این سپر که میخواهد به ساتر و حافظ میخواهد یا برای آن است که به او آسیبی نرسد، یا اگر آسیبی رسیده است این آسیبی رسیده را برطرف کند. اون اختلاف در مفهوم نیست که استعمال دست رکس از معنا باشد، اختلاف در مورد و مصداق است. لذا همه دارن عبادت می کنن. عبادت ما به عنوان ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر جنبه رفع دارد، عبادت اونها که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر جنبه دفع دارد. این چیزی نیست که نماز برای ما اثر کند در اونها اثر نکند، که اثر که نماز در برونها دارد همون حفظ عصمت اونهاست، اونها را از فحشاء و منکر باز می دارد دفعاً، ما را از فحشاء و منکر باز می دارد رفعاً. نماز همون نماز است، در هر جا جلوی بدی را میگیرد، با بدی مبارزه میکند. اگر بدی نبود نمیگذارد بیاد. بله دیگر، این همین این خود شکر باعث میشود که گناه به طرف اینها نیاید. اینا به فضیلت اطاعت و رذیلت گناه پی برن، گناه به طرف اینها نمی آید، دفع می کند گناه را. معنای عصمت این است که گناه به طرف اینها نمی آید. چرا نمی آید؟ برای اینکه اینها نیروی دافع قوی دارن، دفع می کنن گناه را. دیگران مبتلا می شوند و این گناه کرده را می خوان رفع کنند. بله دیگر، با همون عبادتشون گناه را دفع می کنند، با همون بندگی خاصی که دارن گناه را دفع می کنند، لذا گناه به طرف اینها نمی آید. چرا؟ چون اینها دائما به یاد حقند، از این جهت گناه دفع می شود. ولی برای دیگران که دارای ملکه عصمت نیستن، آلودگی به گناه راه دارد، گناه می کنند و این گناه کرده را رفع می کنند. لذا اینها نماز می خوانند، دیگران هم نماز می خوانند. نماز برای همه نهی از فحشا و منکر را به همراه دارد، منتها برای اونها دفع فحشا و منکر است، برای دیگران رفع فحشا و منکر. بله، بعد این لسان دعاست. در لسان دعا، لسان گزارش و خبر نیست که، یعنی اگر من اراده بکنم یا بخواهم بر اساس خواسته های درونی بدون عنایت شما گناه بکنم، شما باید با حفظتون مرا نگه بدارید که من آلوده نشوم. وگرنه برابر آیه تدهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، اینا نه تنها گناه ندارن، اثر گناه هم ندارن. سرش آن است که درباره کسانی که به مقام ائمه علیهم السلام نرسیدن، درباره اونها دارد که گناه به طرف اینها نمی رود، چه رسد به خود اینها. درباره یوسف صدیق سلام الله علیه دارد که کذالک لنصر رفع عنه السوء والفحشاء، نه لنصر رفعه عن السوء والفحشاء. نفرمود ما نگذاشتیم یوسف گناه بکند، فرمود نگذاشتیم گناه به طرف یوسف برود. خب اهل بیت که بالاتر از یوسف سلام الله علیه مجمعین، نه به صرف الهی است، همین لنصرفه یعنی ما نگذاشتیم. بله، اینها همه این فعل های ماضی برای آن است که برای دیگران که محقق الوقوع است به فعل ماضی تعبیر می شود، برای دیگران که محتمل، برایشون که محتمل الوقوع است لولا صیانت الهی به فعل ماضی تعبیر می شود. برای اینکه آیه تطهیر و امثال آیه تطهیر میگوید نه تنها گناه در اینها نیست، اثر گناه هم در اینها نیست. یه وقت از انسان یک جایی آلوده شد، زوال عین میکند، این رو میگوین اذهاب کرده، ولی رنگش، بویش، آثار اون آلودگی هست، اونقدر آب زلال میریزن که آثارش هم برود، این رو میگن تطهیر کرده. نه تنها جرم گناه در اینها نیست، اثر گناه هم در اینها نیست، بوی گناه هم در اینها نیست. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، هم زوال جرم است هم آثار. برای اینها رفع از تو سوره مبارکه بقره بحثش که مبسوطا گذشت در آیت الکرسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این یخرجهم من الظلمات الى النور معناش این نیست که هر مؤمنی قبلا ظلمتی داشت، در ظلمتها فرو رفته بود، بعد خداوند او را از ظلمتها بیرون می آورد. این به تعبیر مرحوم امینالاسلام به سایر مفسرین بزرگ، این اخراج بر اون دفع هم صادق است، بر اون رفع هم صادق است. آیت الکرسی نمیگوید که مؤمنینی که تحت ولایت الهن حتما گناه کردن، در ظلمت گناه فرو رفتن، بعد خدا اینها را از گناه بیرون آورده. این چنین که نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این جامعه بین دفع و رفع است و در تعبیرات عرفی ما هم همین طور است. اگر یک سمینار، یک کنفرانس، یک مجلس علمی خاصی باشد که مدعوین مخصوص باید حضور داشته باشند، اگر یک بیگانه بدون دعوت اونجا رفت او را بیرون میکنند، یا ناآشنایی بدون دعوت خاص برود او را راه نمیدند. در هر دو حال میگویند غیر مدعوین را بیرون میکنند. خب اون که وارد شد او را بیرون کردن، اون که وارد نشد او را راه ندادن، ولی او هم میگوید بیرون کردن. این تعبیر عرفی و ادبی هم هست، میگوین نرید که بیرون میکنن. نرید که بیرون میکنن یعنی اونایی که رفتن بیرون میکنن، اونایی که نرفتن راه نمیدن. بر تقدیر این یه تعبیر محاوره است، تحمیل بر آیه نیست. این بیرون کردن شامل دفع و رفع میشود. ذات اقدس اله مؤمنین را از ظلمت بیرون می کند، یعنی اونایی که آلوده نشدن دفعن، اونایی که آلوده شدن رفعن، اونا را از ظلمت بیرون می کند. در باره معصومین علیهم السلام طبق آیه تطهیر به شواهد دیگر و طبق شاهد همین بحثی که اون روز به عرضتون رسید، در همین سیاق که لولا فضل الله و رحمته علیک لهمت طائفة منهم ان یضلوك، که باز هم در بحث امروز بازگو می‌شود، این نشون می‌دهد که اینها دفعاً معصومن، این اصلا گناه به طرف اینها نرفته و نمی‌رود. لذا مرحوم سیدن استاد رضوان لده زیل این استغفر الله همون گرچه معصومن ولی باید استغفار بکنن، برای اینکه اسمت اینها نظیر اسمت خدا که نیست که نیازی به انابه و عبادت و امثال زرک نداشته باشد. اینا چون عبد صالح خدا هستند مشمول عنایت تدهیر و اذهاب رکسن، پس باید این عبادت این استغفار را داشته باشند. نمیشه گفت که حالا که اینا که معصومن فحشا و منکر ندارن برای چی نماز بخوانن، برای اینکه نماز تنها عن الفحشا و منکر، این چنین درست نیست. برای اینکه اینها که معصومن به برکت همین عبادت معصومن، برای اونها جنبه دفع دارد، برای دیگران جنبه رفع. چرا؟ اگر یک کسی آلوده شد همین نماز زمینه تطهیر او را فراهم میکنه. نهی مثل اخراج است. یا در همون آیه کرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این چین است. یا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونم این چین است. گرچه هر کسی بر اساس نور فطرت متولد میشود، اما حالا این کافرانی که نور فطرت را تیره کرده اند و کافرن، این چیزی نیست که طاغوتیان اینها را از نور به ظلمت بیاورند، اینها را در ظلمت نگه می‌دارند. اخراج در هر دو قسمت هست، نهی هم در هر دو قسمت هست. این چیزی نیست که خدا که فرشتگان را نهی کرده است یعنی دفع رفع گناه باشد، نه، اونا هم نفی گناه است.
شاید اینجا استغفار در مورد اسمت به معنی این باشه که اینا اسمتشون اسمت نسبی هستش، نه مطلق، کما اینکه ظواهر بعضی از آیات و همچنین اخبار امامیه شاهد بر این مطلب است، چون اینها بشرن مطلق نیستن، بنابراین مطلق
نه یعنی مطلق نیستن، یعنی نسبت به ذات اقدس اله محدودن، ولی در همون دائره هستی اینها اسمتشون هست. این چه نیست که دائره هستیشون مثلا 60% باشد، اسمت اینها 50% باشد، این طور نیست. البته هستی اینها محدود است، همه کمالاتی که مال هستی اینهاست اونم محدود است، علمشون، حیاتشون، قدرتشون، اسمتشون هم به اندازه هستی اینهاست. هستی یک ممکن محدود است، هستی واجب نامحدود. اوصاف ممکن محدود است، اوصاف واجب نامحدود. اما این چنین نیست که انبیاء علیه السلام در اون مدار هستیشون هستی اینها بیش از کمال اینها باشد. یعنی مثلا اینها هستی اینها 60% باشد، عصمت اینها 50% که 10% مثلا معاذ الله در بعضی از کارها معصوم نباشند. اینطور که نیست. خب بنابراین ثم اگر کسی به وسیله استغفار بخواهد اون کمال خودش را حفظ بکند، این راه دارد. منتها معصوم بودن برای انبیا و ائمه علیهم السلام قطعی است، برای دیگران ممکن است. یعنی ممکن است کسی در سایه محاسبت و مراقبت به عصمت برسد. این چنین است که عصمت مخصوص اونها باشد. عصمت نظیر امامت یا نظیر رسالت یا نظیر نبوت نیست که سمت الهی باشد و به تعیین الهی باشد. ممکن است کسی نه امام باشد نه پیغمبر ولی به عصمت برسد، مثل خود حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. و چه میدانیم که در اهل بیت غیر از اینها کس دیگه معصوم یا معصوم نبود. عصمت اختصاصی به این 14 معصوم در نظام اسلامی ندارد. حالا قبلش که محل بحث نیست فعلا. البته سمت مخصوص اینها، سمت نبوت و سمت امامت مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام است. مطلب بعدی آن است که هر گناهی که مایه مبهوت شدن باشد، یه کاری که مایه مبهوت شدن باشد، این رو میگن بهتان. یه وقت است که در اثر نسبت شی میشود بهتان، یه وقتی در اثر ظلم. گاهی به کسی ظلم میشود و حق او را غصب میکنند، او را مبهوت میکنند، خود همه این کار بهتان است. یه وقت از چیزی را به دیگری نسبت میدن، این نسبت خواه انسان خودش کاری را کرده یا دیگری کاری را کرده، بعد به بیگناه نسبت بدن، به بیگناه را متهم کنند، یا نه اصلا کاری واقع نشده ولی کسی را که بیگناه هست بخوان متهم کنند. همه این موارد بهتان است. اما اینکه خود گناه بهتان است و کاری به نسبت ندارد، در همین سوره مبارکه نساء آیه 20 قبلا گذشت که فرمود مهریه‌ای که برای همسرهاتون قرار دادید روی ظلم و عدوان از اون نگیرید، و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. چیزی که به او دادید، قرارداد کردید، مهریه او قرار دادید، او را اگر از دستش بگیرید این کار بهتان است، مایه مبهوت شدن اوست. پس بهتان اختصاصی به نسبت ندارد. مطلب دیگران است که ایذای مؤمنین هم بهتان است. یکی از مصادیق بارز ایذای مؤمنین آن است که اگر مؤمن کاری را نکرده است، کسی او را که بیگناه است متهم بکند، این می شود بهتان. چون که سایر گناهان هم بهتان خواهد بود. آیه 58 سوره احزاب این است که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اگر چون که مؤمن یا مؤمنه کاری را نکرده است، کسی بخواهد اونها را بیازارد و برنجاند، این بهتان است. نکته مهم آن است که تهمت زدن و بیگناهی را آلود دانستن، این در اسلام حرام است و جزء قوانین بین المللی اسلام است. حرمتش اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. بعضی از احکام است که در حوزه اسلامی نافذ است، مثل مسئله ارث و بعضی از احکام قانون مدنی و امثال ذلک. بعضی از احکام جزء قوانین بین المللی اسلام است، اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. بهتان زدن یعنی بیگناهی را متهم کردن حرام است، ولو اون بیگناه نصارا یا یهودی باشد، چون که در این محل بحث این چنین بود. عده از منافقین مدینه زرهی را به سرقت بردن، یک یهودی را متهم کردن و قرآن جلوی این کار را گرفت و این را گناه دانست. پس متهم کردن یک یهودی هم در اسلام حرام است. این چنین نیست که حالا اگر کسی یهودی شد بتوان انسان آبروی او را ببرد یا او را متهم بکند نسبت ناروا بده. اینا مثل خیانتی بر امانت است. اینا جز قوانین بین المللی اسلام است. در محل بحث که این گروه از مردم مدینه توطئه کردم، زرهی رو به سرقت بردن، بعد خواستن یک یهودی را متهم کنن، قرآن فرمود اگر کسی خودش گناهی را مرتکب شد بعد بیگناهی را متهم کرده است، این بهتان است و اسم مبین. گرچه این آیه نسبت به موارد دیگر به صورت ظاهر شامل می شود، اما در مورد خود که شأن نزول او ذکر کرده اند نص است. پس هیچگاه اسلام اجازه نمی دهد که یک فرد کافری را انسان بی جا متهم بکند. محارب هم همین طور است. محارب را انسان این چنین نیست که یک کاری که نکرده مجاز باشد که اون کار نکرده را به او اسناد بداد. البته محارب حکمش اعدام است، اما سب و اهانت و امثال ذالک که دیگر اون نیست. مباهده کنید با مباحثه، مثل فباهت الذی کفر، مباهتو هم یعنی مباهده کنید، یعنی اینها رو با بحث اینها رو نه باهتو هم یعنی همین است، نظیر کاری که یعنی جادلو هم حتی یبهتو یبهتو نظیر فباهت الذی کفر. وقتی که یه راه علمی صحیح هست چرا راه باطل را دم طی بکنه؟ اگر راه منحصر شد در گناه، اونگاه بر اساس تزاحم اهم و مهم آدم یک گناه مهمی را مرتکب می شود برای نجات از گناه اهم. برای اینکه مثلا اگر کسی دارد در یک استخری غرق می شود، ترک نجات این غریق گناهی است اهم، عبور از خانه دیگری قاصبانه گناهی است مهم. انسان غصب می کند به خانه از ملک دیگری بدون اجازه می رود تا یک غریقی را نجات بدهد، این ارتکاب گناه مهم برای نجات از گناه اهم است. اما اگر چونکه راه منحصر نشد که هرگز راه گناه باز نیست. در مسئله بدعت گذار شما با او مباحثه کنید، نظیر نمرود که مبهوت شد و باهت الذی کفر، شما اینچنین بکنید. حالا اگر دیدید مباحثه پذیر نیست، راه پذیر نیست، نصیحت پذیر نیست، احتجاج پذیر نیست، اونگاه انسان میتواند یک گناه مهمی را یعنی یک فسادی را برای نجات جامعه از افسد مرتکب بشود. بر تقدیر این مورد از جاهایی است که قرآن کریم نهی کرده که انسان یک یهودی را هم متهم بکند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، یعنی غفورا رحیما لنفسه، نه اینکه خدا را غفور رحیم مییابد للناس، چون قرینه نشون میدهد که منظور آن است که این گناهکار تائب خدا را غفور خود مییابد، نه اینکه میبیند خدا غفور است ولو او را نیامرزد. پس کلمه له حتما در تقدیر هست، ثم یجد الله غفورا له و رحیما ایاه. همه مقامات اعطایی است، ولی عصمت منحصرا خدا به افراد معین نمیدهد، ولی نبوت را به امامت را چرا؟ مثلا بعد از امام 11 سلام الله علیه، وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه خاتم الاوصیا و خاتم الاولیا است و احدی به مقام امامت نمیرسد. اما این چی نیست که احدی به مقام عصمت نرسد؟ که ما چه میدانیم در این عالم کی معصوم است و کی معصوم نیست؟ عصمت جزء شؤون ولایت است که مؤمنین جزء اولیاء الهی هن. اما نبوت، امامت، رسالت، اینها مقام های اختصاصی است که احدی به این مقام غیر از این 14-13 معصوم نمیرسد. آیه تطهیر اون روز بحثش گذشت، یعنی تنها خدا اراده کرده است. اگر آیه تطهیر باشد که بعضی از این ائمه علیهم السلام هم که به دنیا نیامدن که شامل اونها بس نمیشود، که نه معنیش این است که خدا شما رو میخواهد و غیر شما رو نمیخواهد. اون حصرش اضافی است نسبت به سایر زنها و امثال ذالک. بله دیگر احساس میکند خدا بعده میدهد که میبخشد گناه ها رو بخشد، اونگاه آثاری برای گناه او نیست، نه در دنیا و نه در این که فرمود و دلیلش هم ذکر میکند سه، این که فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفه منهم ان یذلوک، یعنی اینها همین گروه سارق فراری همت گماشتن که شما رو گمراه بکنن. اما و ما یذلون الا انفسهم، این به ما یذلون الا انفسهم برابر آن است که من یکسب اسمن فعل نما یکسب و علا نفسه، هر کسی کار بدی میکند علیه خود بد میکند. اگر کسی دارد دیگران را گمراه میکند خود را فریب داده است و گمراه کرده است. اما حالا نسبت به دیگری ممکن است دیگری را گمراه بکند و یا نکند. در باره وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دو تا جمله مسئله را حل فرمود، یکی این که اینها که در صدد گمراه کردن تو اند و فریب دادن تو اند دارن خودشون را فریب میدن و نمیدانن چه میکنن، ولی درباره تو با این تعبیر نکره در سیاق نف فرمود و ما یذرو نک منشه، اینا هیچ کاری درباره تو نمیتونن بکنن. اونا بخوان با توطئه، با نیرنگ، با سوگند دروغ تو را فریب بدهن هرگز این چنین نیست. منظور از این لا یذرونک این نیست که اینها نمیتوانند ضرر نظامی به تو برسانند. این ضرر نظامی و اینها مال کسانی بود که در جبهه جنگ میخواستن تحمیلی کنن، اما یه توطئه چند نفره بود، صحبت از جنگ داخلی و حمله مسلحانه و ضرر نظامی نبود. اگر بتوانند اینها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را معاذ الله آلوده بکنند، فریب بدهند، یه ضرر فکری و یه ضرر اخلاقی و یه ضرر دینی و امثال ذالک است که مقام رسالت را آلوده می کنند و حضرت را از انذار ساقط می کنند. فمود به ما یزرونک من شی، اصل صیانت و محفوظ بودن پیغمبر صلی الله علیه وسلم از هر خطری در آیات دیگر بازگو شد. در سوره مبارکه مائده آیه 67 در جریان تبلیغ است امیر صلوات الله علیه فرمود والله یعصمک من الناس، اونجا هم خطر نظامی نبود، چون این جریان حجة الوداع بعد از فتح مکه بود. بعد از فتح مکه همه نیروهای شورشی و مسلح خلع سلاح شدند، همه اینها تسلیم شدند، حالا یا مسلمان شدند یا منافق بودند موندند، ولی ضرر نظامی نداشتند. اینکه خدا به پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه را به خلافت نصب بکن، بعد فرمود والله یعصمک من الناس، این عصمت فرهنگی، فکری، ارضی، اخلاقی، امثال ذالک است، نه ضرر عصمت از ضرر نظامی. اون ضررهای نظامی در جنگ بدر و احد و خیبر و امثال ذالک بود که اینها پشت سر گذاشته شد. بعد از فتح مکه همه مسلحا خلع سلاح شده و سران این گروه هم تسلیم شدن، حالا یا مسلمان شدن یا منافقان مستسلم شدن. هیچ کسی نمیتوانست وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسیب نظامی برساند. میموند همین این توطئه کردن ها، بدگویی ها و امثال ذالک. فمود خداوند تو را در این فضا از این خطرها و توطئه هم حفظ می کند. در سوره مبارکه اسراء که به مناسبتی این بخش از سوره اسراء بازگو شد، فرمود به این که مردم، افراد عادی، در سه مقطع آلوده می شود با تفاوتی که بین مقاطع سگان است، و توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام این سه مقطع معصومی. مقطع اول این است که بعضی ها علنا گناه بکنن، توطئه بکنن، دروغی بگوین، افترای ببندن، این مقطع اول که مهمترین مقطع است. دوم این است که در خارج گناه نکنن ولی تصمیم بگیرن که گناه بکنن، میل داشته باشن که گناه بکنن، حالا این میلشون در خارج محقق نشود ولی میل به گناه دارن. این دو. مرتبه سوم آن است که دورتر از همه است، این است که گناه در خارج نکردن، میل به گناه هم نداشتن، اما نزدیک بود میل پیدا کنن، یه منظری رو میبیند، یه حرفی رو میشنود، میل به گناه پیدا نمی کند ولی می رود که میل پیدا کند. این مقطع سوم که دورترین مرحله است. در سوره مبارکه اسراء فرمود این دشمن ها توطئه کردن که مقداری در حریم آیات دخل و تصرف بکنی، تو این کار را نکردی، یعنی فریه نبستی در حریم آیات، دخل و تصرف نکردی. یک، میل به فریه و دخل و تصرف هم نکردی. دو، نزدیک به میل هم نشدی. این سه، نزدیک به میل هم نشدی. اون آیات در سوره مبارکه اسراء از آیه 73 شروع می شود. فرمود به این کادو لیفترونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لتخذو که خلیلا. اونا توطئه کردن که چیز رو کم کنی، زیاد کنی، فیریه ببندی تا اونگاه با تو دوست بشه. ولی ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. ما اگر با تثبیت الهی، با تعصیم الهی تو را ثابت و معصوم نکرده بودیم، نظیر همین آیه محل بحث لولا فضل الله علیک و رحمته، اگر عنایت الهی شامل حالتون نمیشد، لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. خود گناه را که نکرد هیچ، میل به گناه هم که نکردی، دو نزدیک به میل کم هم نشدی، این سه. فرمود اگر ما تثبیت نکرده بودیم لقد کت ترکنو، کاد یرکنو یعنی نزدیک شد که رکون کند. رکون همون میل قلبی است، ولو اندک. کاد یفعل یعنی قرب ان یفعل، کته یعنی قربته. نه نزدیک گناه می شدی، نزدیک به رکون کم، اونم کمرنگ. پس گناه در خارج واقع نشد، یک، میل به گناه هم واقع نشد، دو، نزدیک به اون میل کمرنگ هم واقع نشد، سه، این سراسر قلب می شود نورانی. این قلب دیگه همون بیان لطیفی است که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در شرح همون اربعین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی 70 بار استغفار میکرد و مدل یقان و علا قلبی، همون بیان در آمده. اصلاً در آسمان شفاف و زلال ابری نیست، غین، همون غیم و ابر گرفتگی است، غبار گرفتگی است. یه همچه قلبی هرگز غبار میل کم به گناه پیدا نمی شود. خب اما اینکه ذات اقدس اله اونها را معصوم کرده، اینکه هنر نیست، این خیلی هنره. خداوند همه را تجربه کرده، همه ما را تجربه کرده، و اگر امروز اعتراف نکنیم فردا از ما اقرار میگیرن. هر کدام از ما کم و بیش در اون مقداری که عالم بودیم، عامد بودیم، متوجه بودیم، اشتباه کرد. خداوند اسمت را ممکن است به افرادی بدهد، اما سمت را در بین معصومین به هر کس نمیدهد. سمت امامت، سمت رسالت و نبوت را به گروه خاص میدهد، به کسانی میدهد که اگر بنا باشد که به آتش برود تو آتش بسوزد، بگه سمعا بطاعه، نظیر هر رقوه و بنصر و آلت کن. اگر بنا بشود فرزند را قربانی کند، بگه سمعا بطاعه، فلما اسلما و تله للجبین نادینا و انصدقت یا ابراهیم. اگر بنا بشود با منشار و اره ریز ریز بشود، میگه سمعن و طاعت، به همچه آدم های میده سمت را که الله اعلم و حیث یجعل رسالته. ولی مقام ها که سمت نباشد، پست نباشد، به خیلی ها میده مرجعیت، میده علم، میده حکمت، میده فقه، میده فلسفه، میده. خب همه این ها ممکنه بلغزن همه این افراد، و این لغزش اینا هیچ آسیبی نمیرسند. خب یه عالمی است گناه کرده، مردم وقتی میبینن این گناه کرده این رو رها میکنن به سراغ دیگری میرون، این مشکلی ندارد. اما کسی که پست کلیدی دارد، اگر خدای ناکرده کسی که نبوت او، رسالت او و امامت او از طرف خدا تعیین شده باشد، این بخواهد بلغزد، دیگه هیچ راهی برای ایمان آوردن مردم نیست. یک، و خداوند عقوبتی هم که برای یه همچه افرادی مقرر کرده است برای هیچ کس مقرر نکرده. و انبیا میفرماید، به مردم عادی هم میفرماید که انبیا باید بدانن انبیا معصومن، گناه نمی کنن. ولی اگر معاذ الله گناه کردن، کاری با اونها میکنم که با احدی نخواهم کرد. خیلی ها هستن که ادعای نبوت کردن، سلسله متنبی ها کمتر از سلسله انبیا نیست. خدا به خیلی از اینها مهلت داد و در دراز مدت یا کوتاه مدت بالاخره اینها یا مردن یا به عقوبت الهی گرفتار شدن. کسانی که متنبی بودن و دروغ نبوت را به خود بست. اما اگر کسی معاذ الله نبی باشه، با معجزه آمده باشه که دین را با معجزه به مردم ارائه بکند و در این فضا خدا اینا کرده آروده بشود، خدا به مهلت نخواهد داد. لذا هم در این سوره مبارکه اسراء فرمود به این که اگر تو این کار را میکردی، یعنی گناه که هیچ نکردی، میل به گناه هم نکردی، این دو، نزدیک به میل کم اگر میشدی، نزدیک به میل کم اگر میشدی، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر دیگران به عذاب دنیا و آخرت گرفتارت میکردن. برای اینکه تو الان سکه قبولی داره حرف تو. خب چرا عالم عذابش در قیامت بیش از جاهل گناهکار است؟ برای اینکه حرف او در جامعه مقبول است. خب اگر عالم گناه کرد، مثل جاهل که نیست، عذابش دو برابر است، منتها نه مثل عذاب انبیا. برای اینکه او حرفش در جامعه مقبول است. اکثری مردم که توفیق درس خوندن و حوزه آمدن ندارند، ما مگر این توفیق را خدا نداده بود مثل افراد عادی می شدیم؟ اگر خدا نصیب اونها می کرد، اونها به حوزه می آمدن مثل ما یا بهتر از ما می شدن؟ این نباید ما خود را برتر از دیگران بدانیم. این یه امتحانیست، تقسیم کاریست. حالا خدا نصیب ما کرده که با حوزه آشنا شدیم. ولی اکثری مردم با عمل ما مسلمانند، نه توفیق درس و بحث رو دارن، نه توفیق کتاب رو دارن. در بین افراد یک گروه کمی هن که به خوندن کتاب موفقن، اکثری مشغول کار خودشونن، با عمل علما دین را میشناسند و میفهمند. لذا قرآن به کسانی که به یک نحوی به دین وابسته ان، اگر فرمود شما آلوده شدید، عذابتون بیش از عذاب دیگران است. به زنهای پیغمبرم همین تهدید را کرد، همون یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن. بعد فرمود اگر شما تقوا داشتید، حیثیت این بیت رسالت را حفظ کردید، پاداش شما دو برابر پاداش زنهای دیگر است. برای اینکه هم به دستورات الهی عمل کردید، هم حرمت و آبروی این بیت را حفظ کردید. و اگر یک گناهی را مرتکب شدید، عذابتون دو برابر زنهای دیگر است، برای اینکه هم گناه کردید و هم اینکه آبروی این بیت را بردید. این در سوره مبارکه احزاب فرمود. این یک استدلال کلی است، شامل غیر زنان پیغمبر هم میشود. هر کسی که خلاصه حرف او سکه قبولی خورده در جامعه، او اگر بخواهد بلغزد، گناهش دوچندان است. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها تعبیری که فرمود همون تعبیر سوره اسراء نیست، بلکه در پایان سوره حاقه اون تعبیر تند را دارد. در سوره مبارکه حاقه آیه 43 به بعد این است: فرمود این کتاب تنزیل من رب العالمین، ولو تقفل علینا بعل الاغاویله لأخذنا منه باليمينه ثم لقطعنا منه الوتينه فما منكم من احد عنه حاجزين. فرمود او اگر بخواد کمی تخلف بکند، چیزی که ما گفتیم به شما نرساند، چیزی که ما نگفتیم از خود در بیاورد، ما رگ حیات رو قطع میکنیم، قدرت او رو میگیریم، احدی هم نمیتواند از او حمایت بکند. خب این حرف رو درباره بهایه ها و سایر متنبی ها که نفرمود، گرچه اونها رو به عقوبت الهی گرفتار کرد، متنبی دروغش در کوتاه مدت یا دراز مدت روشن می شود، اما نبی معاذ الله که حرفش مقبول است، او اگر بخواهد به نام خدا چیزی رو جعل کند، در کوتاه ترین مدت به شدید ترین عذاب الهی گرفتار می شود و هیچ قدرتی هم نمی تواند او را از دست عذاب الهی برهاند. این تهدید را درباره مسیلمه کذاب و امثال مسیلمه کذاب نفرمود، برای اینکه او دروغ گفته در آینده نزدیک یا دو دروغش روشن می شود. آمار متنبیا در عالم فراوان است، خدا به همه شون هم با این لحن رفتار نکرده است، ولی انبیا این سمت را دارند. به هر تقدیر به خیلی ها خدا مقام داد، یعنی مقامات معنوی، اما سمت به پست کلیدی نداد. در سوره اعراف فرمود اون جریان عابد بنی اسرائیل را شما ببینید چه کرده است. وَتْلُ عَلَيْهِمْ آیه 175 به 176 سوره اعراف، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. خب اهل کرامت بود این بلعمه با او، اما پیغمبر نبود، امام نبود، نتوانست او را حفظ بکند. فنسلخ منها، از این پوست در آمده. فأتبعه الشیطان فکان من القاوی، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرد الى الارض واتبع هواه فمثله کمثل الکلب. همین که صاحب کرامت بود شده مثل سگ. پس می شود انسان به مقاماتی برسد و از امتحان الهی بر نیاید، اما نبی یه آدمی است که دارد اون مقام را و از امتحان بر می آید هرچی شد. بنابراین فتحصل که اسمت زوال پذیر است، اما خدا می داند که در بین افرادی که دارای کرامت و کشف و شهود و اسمتن چه گروهی پایدار و مقاومند که برای دین هر خطری را هم تحمل میکنن. الله اعلم حیث یجعل رسالته، به اونها سمت میده، ولی به دیگران به عنوان امتحان. خب چه چیزی بالاتر از تیول عرض در این کمالات عادی خود ما، یا اخبار غیب، از غیب با خبر بودن، از خیلی از حوادث گذشته و آینده مستحضر بودن، تیل عرض داشتن، اون چه که برای همین شخصی که فرمود آتیناه و من آیاتنا نقل کرده. حالا همه این قسمت های تاریخی درست نباشد، بالجمله صحیح نباشد، فالجمله که صحیح هست، برای اینکه خدا فرمود ما آیاتمون رو به او دادیم، این از این پوست در آمده. همونطوری که یک عالم ممکن است 30 سال 40 سال تمرین بکند بعد یه بار بلغزد، کسی که از کرامات هم برخوردار است ممکن است 30-40 سال دارای کرامت باشد یه بارم بلغزد، ولی کسی که قلبش مشروع است مثل رسول خدا و ائمه علیهم السلام گناه نمی کنن هیچ، میل به گناه هم نمی کنن هیچ، نزدیک به اون شبه میل هم پیدا نمی کنن هیچ. و ما یزور رو نکر منشه، این منشه نکره در سیاق نفت همه اینها را افاده می کند. والحمدلله العالمین.